بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين کلام درباره سعادت و شقاوت بود که در آیات قرآن مجید در سوره های متعددی از جمله سوره مبارکه هود و سوره مبارکه واقعه مطرح روایات اهل بیت هم به دنبال قرآن مجید مفصل این بحث رو با همه شؤونش توضیح دادم. البته بحث سعادت و شقاوت شروعش با قرآن کریم نبوده، از زمانی که گرچه مختصر علوم انسانی تدوین شده تقریبا از 3000 سال قبل از میلاد مسیح، مسئله سعادت و شقاوت به وسیله عالمان مطرح شده، اما این عالمان چون اتصال به وحی و نبوت انبیا نداشتن نتوانستن بحث سعادت و شقاوت رو کامل و جامع بیان بکنن، بحث اونها ناقصه و گاهی هم اشتباهه. شما اگه علاقه داشته باشید این بحث رو مطالعه بکنید و نگاه دانشمندان از 3000 سال قبل از میلاد مسیح رو تا زمان ظهور اسلام ببینید، به دو کتاب میتونید مراجعه کنید. یکی کتاب لذات فلسفه است که یه دانشمند امریکایی به نام ویل دورانت نوشته، البته زحمت کشیده کتاب عالمانه ویلدورانت خیلی اهل مطالعه بوده، همون کسیه که چند جلد قطور تاریخ تمدن بشر رو نوشته و آسانتر از اون کتاب، کتابیه که در ایران نوشته شده حدود 80 سال پیش یا یه مقدار بیشتر، به نام سیر حکمت در اروپا. بیشترین عالمانی هم که بحث سعادت و شقاوت و مطرح کردن، عالمان سرزمین یونان قبل از اسلام هستند. البته من میدونم شما نه حوصله خوندن کتاب لذات فلسفه رو دارید نه کتاب سیر حکمت در اروپا. من نظریات بزرگترین دانشمندان گذشته رو بخوام براتون بیان بکنم، باید دعوتتون بکنم که این بحث رو در قم در حوزه علمیه باید بیاین و عنایت کنید، بشنوید و بعد هم من این بحث رو با مباحثی که اسلام در سعادت و شقاوت مطرح کرده براتون مقایسه بکنم تا ببینید اون چه رو درباره سعادت و شقاوت اسلام در آیات قرآن و روایات اهل بیت بیان کرده یه بحث کامل، جامع، قانع کننده، عقلی، فطری و وحیانی است. ولی بحثایی که اونا مطرح کردن یه مقدارش ناقص، یه مقدارش هم انحرافیه، یه مقدارش هم خوبه. به این خاطرم هست که امام صادق اصرار دارن به این که علم رو از خانه ما اخذ کنید و فرا بگیرید. منظور امام صادق هم این نیست که علم صنعت رو یا علم میکانیک رو یا علم ساخت ابزار رو بیاین از ما دریافت بکنید. نه، خداوند متعال هدف از قرار دادن ائمه رو در قرآن بیان کرده. اینا نه معلم میکانیکن، نه معلم صنعتن و نه معلم علوم دیگر مادی. جعلناهم تو سوره انبیاس تعویل این آیه ائمه طاهرینن. جعلناهم ائمتن یهدون به امرنا. من این امامان رو برای شما قرار دادم که شما را به راه خیر و سعادت دعوت بکنم، براتونم بیان بکنم سعادت چیه و از افتادن در راه شقاوت باز بدارم، براتونم بیان بکنن که شقاوت چیه. و اوحینا الیهم فعل الخیرات من به این امامان الهام کردم، وحی کردم که هر چی کار خیر در این عالم براتون پیش میاد انجام بدی و نگذارید از زندگیتون حذف بشه. هر چی کار خیر به صورت مطلق. آیه رو عنایت کنید، اوحینا الیهم فعل الخیرات. در حق کی؟ نمیگه در حق کی، فعل خیراتو برای خودتون و برای همه انسانها انجام بدین. امام صادق دارن از مکه بر میگردن، ایام حجم خورده به تابستان، هوا در نهایت گرمی، جاده هم گرمتر از شهر چون بیابان و کویر و تپه و ماهور و سنگلاخ و کوهستانهای سخت چند کیلومتری مدینه. حضرت سوار بر مرکب بودن، دیدن یه نفر افتاده رو خاک داره نفس نفس میزنه، یعنی مشرف به مرگ، یعنی عمرش داره تمام میشه، نفس به شماره افتاده. حضرت دیدن تا بیان پایین از مرکب برن به دادش برسن مرده. به یک کسی که از مرکب پیاده شده بود فرمودن سری برو و گمگمه آب تو دهنش بریز، تا حدی که میتونه بچشه بهش بخوران بچشان. گفت یبن رسول الله، من اینو میشناسم داره میمیره، مسیحیه و بس بیمیره. یعنی به نظرش اومده بود این آدم که مسلمون نیست، من برای چی حالا برم بالا سرش بیشینم دهنشو وا کنم قمقمه آبمو خالی کنم که از تشنگی در بیاد، یه مسیحی هم کمتر بهتر. امام صادق رنجید خاطر شدن. رنجید خاطر یعنی چی؟ یعنی از حرف این آدم بدیشون اومد، متنفر شدن، ناراحت شدن، فرمودن در کمک به مستحق، در کمک به دردمند، در کمک از پا افتاده به دینش چیکار داری؟ من به ما گفتن کار خیر رو فقط در حق شیعه بکن، در کار خیر انسان مطرحه. یه جمله امیرالمؤمنین دارن، این جمله برای اونایی که در جهان اهلشن بهتاوره و طلای 24 عیاره. هنگامی که مالک اشتر نخعی رو مأموریت دادن بره استاندار مصر بشه، با قلم مبارک خودشون یه دستورالعمل برای مالک نوشتن که مفصلم هست، که مالک داری میری مصر، در استان مصر این برنامه ها رو پیاده کن، بعدم گروه گروه جامعه رو در این دستورالعمل اسم بردن، صنعتگران چگونه باهاشون باید برخورد بکنی، کشاورزان چگونه باید باهاشون برخورد بکنی، عالمان، قاضیان، اداری ها، صاحبان مشاغل و حتی ریز مسائل رو هم نوشتن سالی که فراوانیه، تاجر داره تجارت میکنه، کشاورز داره میکاره، صنعتکار چرخ صنعتش داره میچرخه و مردم درآمد دارن، اصناف درآمد دارن، از اونها مالیات عادلانه بگیر. خب مالیات عادلانه یعنی چی؟ یعنی به مأمور تنهای مالیاتی گوش نده، یعنی بر نگرد مصر و منطقه بکن و به کارگزاران دولت بگو این منطقه امسال باید 1 میلیارد مالیات بده، درآمد داره یا نداره به دولت چه، شما موظفی 1 میلیارد مالیات از این منطقه بیریزی به خزانه، فلان منطقه نه 600 میلیون، فلان منطقه 800 میلیون. چنین ردبنده ظالمانه ای رو نکرد. به مالک فرمود از تمام اصناف برای کشور مالیات بگی ولی عادلانه. خب مالیات رو کجا خرج کنی؟ یه بخش مالیات رو فرمود استصلاح اهلها، فقط کار فرهنگی رو با اون مالیات بالا ببر که مردم در علم و در ادب و در تربیت یه مردم والایی بشن. یعنی بخشی از مالیات و خرج ادب مردم، صلاح مردم، تربیت مردم کن و امارت بلادها، یه بخش از مالیات و فقط خرج آباد کردن شهر را، بهترین خیابون رو براشون بکش، کوچه رو بکش، فرعی براشون درست کن، محل تفریح براشون درست کن، پل سازی کن، امارت بلادها و یه قسمت از مالیات رو ذخیره کن. اگر دشمن به مصر حمله کرد پول داشته باشی جنگو بگردونی، به گدایی نیفتی شکستم نخوری. و اما اگر خشکسالی اومد، کشاورز کشتش کم شد، صنعتکار کارش به یه سوم، به نصف، به 1/5 رسید، با نبود کشاورزی و صنعت تاجران خرید و فروششون محدود شد، اون سال درآمد از مردم نگیر، مالیات از مردم نگیر، چون مردم بدهکار میشن، به مشکل میخورن، باید دارن گلوبند و انگشتر و گوشواره دخترها و زناشونو بفروشن و بدن به تو. این کار ظالمانه ایه مالک. اگر مردم در رفاه بودن مالیات عادلانه برای هر سلفی. خب وقتی که اینجوری رفتار کنی همه راست میگه، هر سلفی میاد میگه اینقدر بین خود و خدا درآمد صنفمه، این مالیاتش دیگه، مردم فراری نمیشن، پا پشت هم انداز نمیشن، دروغگو نمیشن، با ماموران مالیات مالک زد و بند نمی کنن، رشوه نمیدن. بفهمن که تو در گرفتن مالیات عادلانه مالیات میگیری، با جون و دل میان مالیاتشونو میدن، و وقتی ببینن مالیاتشون خرج فرهنگ مردم، خرج آباد شدن شهر را شد، به جان و دل میدن، راست میگن، مالیاتشونو میدن. اما سالی که درآمد نبود کاری به مردم نداشته باش. مردم اومدن گفتن استاندار مالک، ما درآمد نداشتیم، به اندازه بخور و نمیر در آوردیم، اضافه نیاوردیم مالیات بدیم. در جا حرف مردم رو قبول کن که مردم به دروغگویی نیفتن. بگو باش، حالا که ندارین انشالله خدا لطف کنه فراوانی بیاد، خشکسالی از بین بره، چرخ اصناف بچرخه، سالی دیگه مالیات بدین. یعنی امیرالمؤمنین مالک رو به گونه ای داره هدایت میکنه که مردم استان به دولت کلشون راست بگن، دیگه زد و بندی در کار نباشه، دروغی در کار نباشه، دیگه رابطه کاری نباشه، دیگه دیدن دم مأموران در کار نباشه، رشوه در کار نباشه، ملت با استانداری صاف باشن، استانداری هم با ملت صاف و پاک باشن. اون وقت در خدمت به مردم میفرماید مالک. این جمله طلای 24 عیاره. البته عهدنامه مالک اشتر الان در تمام کشورها دیگه هستش. من یه روزی در هامبورگ آلمان کنار دریاچه آلستر که یکی از گرونترین مناطق هامبورگه، مرحوم آیت الله العظمای بروجردی اونجا یه مسجد بسیار عالی ساختن. با همین لباس داشتم پیاده می رفتم، یا آلمانی رسید به من، آلمانی یل اصل، به من گفتش، البته من که زبونشو نمی فهمیدم، به مترجم گفت. اون آقایی که با من بود یکی از دانشجویان خوب دانشگاه آخن آلمان بود، با او صحبت میکرد، او انتقال به من میداد، گفت دوست دارم یه ساعتی کنار شما بشینم. گفتم تشریف بیارین. یه پارکی بود، روی نیمکت نشستیم، که بعد وقتی برگشتم ایران دیدم عکس من و این آدم آلمانی در مجلات آلمان چاپ شده، قضیه مال 33 سال پیش. گفت من مسلمانم. البته اول مسلمان عادی شدم، مسلمان غیر شیعه شدم، و بعد وقتی که عهدنامه مالک اشتر رو در نهج البلاغه علی ابن ابی طالب شما خوندم، با همه وجود شیعه شدم. صحبتاش که تموم شد گفت با من قرار بذارین فردا بیاین منزل من، من یه همسر شیعه دارم، دو تا هم بچه دارم. فردا رفتم منزلش، دیدم یه جزوه به من داد به قلم آلمانی، گفت این عهدنامه مالک اشتره که من از عربی به آلمانی ترجمه کردم، به همه مراکز علمی هم دادم، به هر دانشمندی دادم خونده، بهدش برده که 1500 سال قبل این مغز چه مغزی بوده که از مغز کل دانشمندان امروز جلوتر. خب معلومه جلوتر. به این خاطر بهش میگن امام، امام خدا. به این خاطر بهش میگه امام. جعلناهم ائمتن، امام یعنی پیشرو، یعنی مقدم، یعنی جلوتر. ما چرا امام 12 میگیم امام عصر؟ یعنی جلوتر از زمان. یعنی الان که 7 میلیارد جمعیت رو کره زمینه، او از همه پیشتره، از علم و عقل و درایت و مدیریت و کارگردانی. اصل علت این که انبیا و 14 معصوم ما رو میگن امام همینه که از هر نظر از همه مردم عالم جلوترن و پیشروترن. در کار خیر امیر المومنین به مالک می نویسه. حالا یه مطلب دیگم درباره نهج البلاغه دارم، یادم نی در مشهد تو این 30-40 ساله که سالی 1-2 بار منبر رفتم گفته باشم، اونم براتون میگم خیلی شیرینه. مالک، کل مردمی که در استان تو هم مصر یا برادر دینی تو هم مسلمان هم شیعن، اما اخون لک، یا نه اگر متدین به دین قرآن نیستن، اگر متدین به دین خدا نیستن، در انسان بودن هم نوع توان حق ترد احدی رو ندار. انسان شکم داره، گرسنه میشه، نیازمند میشه، مشکلدار میشه، دو تا دختر میخواد شوهر بده، ولی هم دین تو نیستن، اما هم نوع تو که هستن، همه جوره بهشون کمک. این اخلاقم عمومی نی در ایران ما، ای کاش عمومی میشون، ای کاش عمومی میشون. ما نرم هستیم، آروم هستیم. ما وجودمون شیعه با وهابیت، با تکفیری ها، با طالبان، با القاعده، با داعش که همه زائیده شده سقیفن و زائیده شده عربستان وهابیان، فرقمون بین حق و باطل، بین حق و باطل. این جنایاتی که اینا کردن، کاری کردن که 100% به نفع ما تموم شده. الان در تمام کشورهای اروپایی و مناطق آمریکایی حرکت وهابیت تکفیری و سنیگری متوقف شده. جوامع بیرون به طرف تشیع خیز برداشتن، گروه و گروه دارن شیعه میشن، میگن شیعه مردم آرام، نرم، درست، بزرگوار، با کرامتن، اینا آدم کش نیستن، اینا آدم سوز نیستن، اینا غارتگر نیستن، این اخلاقی که امیرالمومنین میگه یا برادر دینیت یا هم نوعت دست همه رو بگیر، ای کاش عمومی تر میشون تا مردم دنیا بهتر ما رو میشناختن. الان رئیس روسیه اعلام کرده در تمام روسیه انتخاب دین آزاده، ولی دین شیعه، ولی انتخاب دین وهابیت و تکفیری ممنوع. تا همه جا دیگه فهمیدن تربیت شدگان اهل بیت مردم درستی هن، مردم خوبی هن، مردم خدمتگزاری هن، مردم با محبتی هن، مردم با عاطفه هن. سعادت و شقاوت و این دین به طور کامل بحث کرده، نه ادیان دیگه، نه مکتبهای دیگه. من چون مطالعم زیاده در این زمینه، این رو انصاف باید بدم، علمای قبل از اسلام واقعا مطالب خوبی در سعادت و شقاوت دارن، اما کامل نی، جامع نی، گاهی هم اشتباه دارن. اما مکتب قرآن و اهل بیت نه در این زمینه کامل. خب این یه جمله از یه نامه امیرالمؤمنین در نهج البلاغه است. حالا کل این کتاب رو براتون بگم. این کتاب رو من ترجمه کردم، بالای 40 بار تا حالا چاپ شده، نرسیدمم تجدید نظر تو ترجمهش بکنم. خیلی هم علاقه دارم یه بار دیگه ترجمهش بکنم. قرآن رو 4 بار ترجمه کردم، اما نهج البلاغه رو نرسیدم تجدید نظر بکنم. در این حال 40 بار تا حالا چاپ شده. این رو من در یه مجله زمان قبل از انقلاب خوندم. این مهمه، این که در یه مجله قبل از انقلاب نوشته شده خیلی مهمه. یکی از چهره‌های برجسته دولت شاه که آدم فرهنگی هم بوده، دانشمند بوده، یه ماموریت بهش میدن بره شوروی، اون وقت که شوروی سر پا، بعد که برمیگرده سفرنامه‌ش رو قطعه قطعه تو این مجله نوشته بود، که این مجله رو من خودم هم داشتم، ولی الان تو انبوه کتابام نمیدونم کجاست. خیلی پرقیمت بود سفرنامه این آقا تو 4-5 تا مقاله. البته بگم باعث تأسف و قصه ما، قصه هم داره تأسف هم. حالا همه ما شیعه ایم، یا آمار امشب از کل ما بگیرن که چند تا تون از اول تا آخر نهج البلاغه رو دقیق و فکری خوندین و به دست آوردین که علی حرفش در این دنیا چی بود؟ چند تا؟ میگه در مأموریتم من رو بردن لنینگراد که دومین شهر مهم اون روزگار شوروی بود، مسکو پایتخت، لنینگراد دومین شهر، از جمله جاهای دیدنی رو که نشون من دادن کتابخانه لنینگراد بود. اینی که من دارم براتون میگم 45 سال پیش. میگه کتابخونه لنینگراد 15 میلیون کتاب توش، اون زمانی که لنینگراد 15 میلیون کتاب توش بود، آستان قدس کل کتاباش به 700 هزار تا نمیرسه. گم مدیر کتاب خونه برد سالن مطالعه ها رو به من نشون داد، انبار کتاب رو نشون داد، این قفسه های عظیم و این 15 میلیون کتاب. بعد به من گفتش که شما دنبال من بیا، ما یه دونه کتابم داریم تو قفسه نی، اینو براش یه دونه اتاق مخصوص گذاشت، کلیت انداخت در اون اتاق وا کرد، رفتیم تو، خیلی اتاق تمیزی، نوربندیش، قیافه اتاق، شکل اتاق، صورت اتاق، یه دونه میز گرون قیمت وسط این اتاق بود. یه دونه میز پرقیمت وسط این اتاق بود، روی میزم یه بشقاب یا طلا یا آب طلا روی میز، این وصل بود به یه دونه موتور کوچیک که این بشقاب روی این میز آروم آروم میچرخید، خیلی آروم. دیگه این چیزا از این آقا بگی ازش، آروم آروم داشت میچرخی، گو کلیت موتور رو زد چرخ وایساد. گفت تو این 15 میلیون کتاب، این کتاب با ارزش ترین کتاب، خود شما برو نگاه کن، به زبان روسی. گفت منم کم و بیش زبان روسی رو وارد بودم که به هم مأموریت دادن برم شور. گفت جلد کتاب رو آروم بلند کن ببین چیه. گفت جلد کتاب رو بلند کردم، دیدم با خط دروش پشت جلد، یعنی پشت درونش، نوشته بود نهج البلاغه علی ابن ابی طالب. گفت این مهمترین کتاب این 15 میلیون کتاب، این تأسف نداره، قصه نداره. خب این کلی مطلب امشب که این مدزها، این علمها، این قلبها سعادت و شقاوت و برای ما توضیح دادن، و ما اگه از زبان اینا سعادت و شقاوت رو نفهمیم قاطی میکنیم زندگیمون، فکر میکنیم این راهی که داریم میریم راه سعادته. امیرالمومنین میگه بعد مرگ چشتونو که وا میکنیم میبینید کل 70 ساله رو تو راه شقاوت اومد. بیا تا دست از این عالم بداریم، بیا تا پای دل از گل براریم، بیا تا برد باری پیش سازیم، بیا تا تخم نیکویی بکاریم، بیا تا از فراغ چو ابر نوبهاری خون بباری، بیا تا همچو مردان ره دوست سراندازی کنیم و سر نخوریم. خیابانی که به حرم ابی عبدالله منتهی میشه، دیدید در اونجای رودخانه وسیعی آب فراوانی درش در جریانه. این رودخانه شعبه ای از رود بزرگ فرات، لشگر تو همین منطقه بودن، یعنی بین صحن ابی عبدالله و بین این رودخانه، که دیدن ابی عبدالله بچه شیش ماهی رو از زیر عبا بیرون آورد. اما ترونه کیف یتلظا عطشا، شیر خوارم من ولی شیر حقم، زهر شیران بدرد ابلغم، لایق شاه ارمغان کوچکم، کوب قیمت بیش و در وزن اندکم، گر ندارم بازوی شمشیر جو، بابا تیر عشقت را سپر سازم گلو، شاهباز وحدتم من در نشست، عیب نبود شاهم ار گیرد به دست، نیست دست از بحر دفع دشمن آید، دستان دارم که گیرم دامنم، داره با مردم حرف میزنه، دید عزیزش داره میلرزه و دست و پا میزنه، برگشتی تیر سه شعبه سر و از بدن جدا کرده، شیش ماه سر از بدن جدا رو برگردون پشت خیمه ها، برای اینکه مادر این وضع رو نبینه شروع کرد یه قبر کوچکی رو کنده، اما هنوز عزیز خون آلوده شد دف نکرده بود، دید مادر داره میدوه، همه چین خشت لحیت تا من بیایم، تماشای رخ از غیر نمو اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا. اللهم أيد قائدنا، أهلك أعداءنا، واحفظ وانصر إمام زماننا برحمتك.
السلام عليك يا أبا